بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دليل دوم شيخ را بار دیگر تکرار کنیم و جوابی که بعدن عرض کردیم، یعنی از مرحوم آخود نقل کردیم، اون هم روشنتر شود. دلیل دوم شیخ اینه، می‌فرماید اگر قید را به هیئت بزنی، دو تا اطلاق را از بین بردی، هم اطلاق هیئت را از بین بردی و هم اطلاق ماده را. اگر آمدید وجوب را مقید کردید به تسلیم، قطعا اکرام مقید به تسلیمی. اما اگر عکس کنی اکرام را مقید کنی، وجوب را دیگه مقید نکردی. و اذا دارد ام بین تقلیدین و تقلید واحد، مسلماً تقلید واحد مقدم بر تقلیدین، چون تقلید بر خلاف اصل. اما اگر وجوب را مقید کنی، اکرام هم مقید می شود. ظاهراً دیروز عرض کردیم اگر وجوب محدد شد، محدد این حد پیدا کرد، اگر وجوب محدد شد به اکرام، ببخشید، اگر وجوب محدد شد به تسلیم، قهرن اکرامم قبل از تسلیم، اکرامم قبل از وجوب نخواهد بود. اگر قبل از وجوب نخواهد بود، قهرن مقید به تسلیم خواهد بود. پس اگر این سلمه وجوب را مقید کرد، این سلمه اکرام را هم مقید کرده، چون اکرام قبل از وجوب نخواهد بود، بلکه بعد از وجوب خواهد بود و وجوبم مقید به تسلیم، پس اکرامم مقید به تسلیم. بخلاف این که اگر بگیم نه، قید به اکرام خورده، اکرام مقید به تسلیم، ممکنه وجوب قبل باشد، اکرام مقید به تسلیم بعد باشد. وجوب اول وقت باشد، اکرام مقید به زمان باشد. مرحوم آقای آخوند در جواب این چنین فرمود. آقای تقوایی، عرض کردم فرمود فرمایش شما صحیح است در صورتی که در دو قضیه منفصله بیاد. اول بگد اکرم زیدن، شش ماه بعد بگد هازا مشروطن به تسلیم، و ندونیم که هازا مشروطن به تسلیم به وجوب میخورد یا به اکرام میخورد. در اینجا فرمایش شیخ درسته. وجوب را اگر محدد به تسلیم کردی، اکرام را هم محدد به تسلیم کردی. و هازا بخلاف این که اگر اکرام را مقید به تسلیم کنیم، نخیر وجوب مقید نیست، وجوب اطلاق دارد، موضوع مقیده. فرمایش شما در دو قضیه منفصله خوبه. امروز بگد اکرم زیدن، شش ماه بعد بگد هازا مشروطن به تسلیم. و اما اگر در قضیه متصله و قضیه واحده باشد، نخیر، خواه به هیئت بزنی یه تقلیده، به ماده بزنی یه تقلیده، پشتر هم بیار اکرم زیدن، این سبنم، این فرق نمی کند. به هیئت بزنی یه تقلیده دیگه، ماده اطلاق نداره. چرا ماده اطلاق نداره؟ به جهت اینکه یکی از مقدمات حکمت این است که ما یسله للقرینه یه نباشد. چون هیئت را مقید کردن یسله للقرینه یه، دیگه اصلا برای ماده اطلاقی منعقد نمی شود. عکسش هم همینطور، ماده را اگر مقید کنی یه تقلید است، هیئت را هم مقید کنی یه تقلید. این حاصل فرمایش کفایه.
تقلید در طرف ماده هم صلاحیت قرینه بودن و داره؟
عرض کنم داشته باشد، باز یه تقلیده دیگه، یه تقلیده.
در ماده تقلید نمی کنه.
عرض کنم نه، چون که خدمتتون عرض کنم که اگر هیئت را مقید کنی دیگه برای ماده مقدمات حکمت جاری نمی شود، چون یسلح للقرینه یه دارد، برای مقدمات حکمت جاری نمی شه. و به تعبیری دیگر یلازم تقیید هیئت، تقیید ماده را هم لازم در حقیقت اجازه نمی دهد در ماده اطلاقی منعقد بشه. و اما اگر ماده را مقید کردی، در اون ملازم با تقیید هیئت نیست. ممکنه موضوع مقید باشد اما حکمش مطلق باشد، از قبیل قضایای واجب معلق. ما عرض کردیم که اصلا جرابای آخون بحث ما در متصل نیست، بحث ما در منفصله. دیروز به عنوان مقدمه عرض کردم نزاع در جایست که منفصل باشند، و شما هم حرف شیخ را در منفصل قبول کردید. نزاع در متصل نیست. تا بفرمایید من این که علا کل تقلیدین یک تقلید لازم میاد، بحث در منفصله، شما هم در منفصل حرف شیخ را قبول کردید که اگر هیئت را مقید کنی ماده هم مقید بشه، اما اگر ماده را مقید کنیم هیئت مقید نمیشه. حرف ما هم در منفصلین و شما پذیرفتی، در متصلین کسی بس ندارد تا شما اشکار کنیم. بعد ما آمدیم و یه آب پاکی روی این نحوه استدلالها ریختیم، یه آب پاکی که گفتیم اصولاً آقا ظهور سازی با استدلال درست نمیشه. ظهور سازی مربوط است به عرف. این ادله عقلیه‌ای که شیخ اقامه میکند، این ادله عقلیه را طلبه میفهمند. کسی که در فیضی عمرش در اصول سر کرده می فهمد. و اما ظهور مربوط به طلبه نیست، مربوط به نوع مردمه. نوع مردم این ادله را درک نمی کنند تا ظهور منعقد بشود. بگیم ظهور در این است که هیئت مقیده، ماده مقید نیست، یا ماده مقید از نظر شیخ، هیئت مقید نیست. این ادله ذهنی خوبی است ولی ظهور ساز نیست. ظهور باید تبادر باشد. اگر تبادری هست بفرمایید انا العین و الرأس، اما اگر تبادر نیست با این استدلال ظهور درست نمیشه که بگیم تقیید هیئت ملازم با تقلید ماده هست، اما تقلید ماده ملازم با تقلید هیئت نیست. این دلیل عقلی ظهور عرفی نمی‌سازه. درس ما دیروز تا اینجا بود. دیروز یادآوری کردیم مرحوم محقق نائلی در اینجا یک کلمه خوبی دارد، اون کلمه خوب را امروز نقل می‌کنیم. بسیار کلام خوبی است. ایشون می‌فرماید که برمیگردد به اول که میگفت اطلاق شمولی را باید حفظ کرد، اطلاق مدنی را باید از بین برد. حرف شیخ استدلال اولش گفت هیئت اطلاقش شمولی، یجب سواءً سلم ام لم یسلم، اما اکرام شمولش ببخشید اطلاقش بدلیه، لأن الطبیعت یوجد فی فرد ما. شیخ گفت باید اقوار حفظ کرد، اقوار کدوم اطلاق شمولی تو سر از اف زد، از اف کدوم اطلاق بدلی، ولذا گفت قید برمیگردد به ماده. مرحوم نائنی می‌فرماید که اینی که شنیدید اقوار را باید حفظ کرد، از حق را باید کوبید، شما را باید حفظ کرد، بدت را باید قید کرد، در جایی که دوتا اطلاق به ذات با هم نسازند، دوتا اطلاق باشد با هم نسازم، در اینجا ناچاریم که اقوار حفظ کنیم، از اقوار بکوبیم. مثال عرض کردم خدمتون که مثالی که میزنم میفرمگد لا تکرم الفساق، بعد میگد اکرم عالمن. اینجا در قاضی شریح قاضی با هم تعارض پیدا میکنن. اکرم العلماء میگه اکرام کن، عرض کنم ببخشید لا تکرم الفساق میگه اکرام نکن، اکرم عالمن بدل قاضی شریح قاضی را هم میگرد، میگه اکرام او هم مجزیه. این دوتا اطلاق با هم به قولیشون تکاذب دارن، تکاذب اگه تکاذب و تکاذبن. این میگه تو دروغ میگی، اون میگه تو دروغ میگی. لا تکرم الفساق میگه شریح را اکرام نکن، اکرم آدمن میگه شریح را اکرام کن، با هم تکاذب دارن، دوتا اطلاق با هم جمع نمیشون. اینجا فقها ها میگن چه میکنن؟ اقوار حفظ میکنن اطلاق شمولی را، شمول را، بدن را مقید میکنن، در جایی که بین هما تکاذب به ذاته. اقوار در اینجا کدومه؟ لا تکرم الفساق اقوار، اینه میگیرن. اکرم عالمن را مقید میکنن، میگن اکرم عالمن عادلن لا فاسقن. و اما در ما نهنفی، در ما نهنفی که دوتا اطلاق با هم تکاذب ندارن، با هم رفیقن، اطلاق هیئت با اطلاق ماده هیچ با هم جنگی ندارن، ولذا اگر مولا قید را نیاورده بود با هم رفیق بودن، اکرم زیدن تمام، اکرم زیدن نه هیئت با ماده تعارض دارد و نه ماده با هیئت تعارض دارد. به خلاف اون دو مثال، در اون مثال دوتا اطلاق با هم می جنگن، اون بگد هیچ فاسق غیر اکرام نکن حتی شده که عالمه. این میگه عالم را اکرام کن ولو فاسقه. در اینجا به خلاف اون دو مثاله اکرم زیده، هیئت اکرم اطلاق شمولیه، ماده کرمه اطلاقش بدلی با هم تعارض ندارن. پس تعارض از کجاست؟ علم اجمالی داریم که مولا احد هما را مقید کرده یا اطلاق هیئت را مقید کرده و یا اطلاق ماده را. چرا؟ چون شش ماه بعد و هازا ازا سلم، اون که گفتم اکرم زیدن هازا ازا سلم، این قید بعدی را که آورد علم اجمالی پیدا کردیم که یا اطلاق شمولی مقید شده و یا اطلاق بدلی. و چون نسبت علم اجمالی به هر دو اطلاق یکسانه، دیگه فرق نمی کند بدل را مقدم کن بر شمول یا شمول را مقدم کن بر بدل، با هم که جنگ ندارن. قیدی که بعدن آمد علم اجمالی پیدا کردیم که مولا احد هما را مقید کرده یا شمول را مقید کرده و یا بدن، و نسبت علم اجمالی به هر دو یکسانه. حالا که یکسانه لا دلیل علا تقدیم الاطلاق البدلی علا شمولی، کما لا دلیل علا تقدیم الاطلاق البدلی علا شمولی. چون علم اجمالی سبب شده است که یکی مقید بشه، علم اجمالی با هیچ کدوم قوم خیشی ندارد که اون را مقید حفظ کنیم دیگری را بکوبیم. بسیار حرف متین و حرف ساده.
در صورت تفاضل آقای نائمی قبول ندارند که اطلاق بدلی و شمولی در یک سطح هستند؟
در میتونم مگد نه، اگر ما هم تکاذب داشته باشند اقوا دلالتن را میگیریم، از اخو دلالتن را میکوبیم. اونجا که
در یک سطح
نه، در یک سطح نیستن، از نظر دلالت اقوا هستن. اگر تکاذب داشته باشند لا تکرم الفسا، بعدن بگد اکرم عالمن. چون با هم تکاذب دارن چه میکنیم؟ اقوا را میگیریم که شمول از افرا مقید میکنیم، میگیم عالم باید فاسق نباشه. ولی در اینجا با هم تکاذب ندارم، اکرم زیدن دوتا اطلاق با هم کمال انس دارن. قایت ما فی الباب بعدن که مولا قید آورد، اون قید علم اجمالی پیدا کردیم که احد هما مقید شده و نسبت علم اجمالی به هر دو اطلاق نسبت یکسانه، دلیل ندارد که شمول را حفظ کنیم بدد را مقید کنیم یا بدد را مقید کنیم یا بدد را حفظ کنیم شمول را مقید. کلام می شود مجمع. تمام. تا کنان در خانه اصل لفظی بحث میکردیم. آیا مقتضای اصل لفظی چیست که اگر شک کردیم چه کنیم؟ شمول را مقید کنیم یا اطلاق را؟ معلوم شد که اصل لفظی تو کار نیست. اصل لفظی نداریم که نه دلیل اول درست شد نه دلیل دوم درست شد. نه دلیل اول که میگفت اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی، گفتیم آقا نزاع سر شمول و بدل نیست، نزا سر شمول عام و اطلاقه و الا اگر هر دو اطلاق شد یکسانه، نه دلیل دوم درست شد که فرمود که در یکی دو تقلیده، در دیگری یک تقلید، عرض کردیم با این ادله ظهور درست نمیشه. حالا اصل عملی چه کنیم؟ اصل عملی اگر دست ما از اصل لفظی کوتاه شد، اصل عملی چیست؟ مولا فرموده بر این که حجی این استطاعت، نمیدونیم این استطاعت قید وجوبه تا تحصیلش واجب نباشه، اما استطاعت قید حج تحصیل استطاعت واجب باشه. یا مثال واقعی بزنیم، حج عرض کنم خدمتون که این توضعت به وقت صد ازا کنت علا تهوره، آیا ازا کنت علا تهورن قید وجوبه پس تحصیل طهارت واجب نباشد؟ اگر خود به خود حاصل شد یا قید صلات حتما باید تحصیل کرد، بالاقل شک کردیم که آیا این قید قید وجوبه یا قید واجب، به شرط اینکه قید اختیاری باشه و الا خارج از اختیار مثل دلوک شمس مطرح نیست. آیا استطاعت، آیا وضوع، آیا قصد قید وجوبه و تحصیلش لازم نیست، قید واجبه تحصیلش واجب. اصل عملی چی میگه؟ مقتضای اصل عملی چی؟ براءت. شک داریم که آیا تحصیلش واجب هست یا تحصیلش واجب نیست، از عدم وجوبه. خیلی این راحت تر از اصل لفظی شد.
بفرمودید ما علم داریم، علم اجمالی در اینجا داریم، به هر حال مولا یکی از این دوتا رو خواسته که یا باید از بخوره یا به ماده. حالا اگر اصالتت برای
اجاره کردیم
خود اینجا با علم اجمالی
که خواهد؟ عرض کردم علم اجمالی که اثر نبخشید. علم اجمالی عرض کردم در اصل لفظی بود، در اینجا علم اجمالی داریم، یا هیئت مقید شده پس تحصیلش لازم نیست، یا به ماده خورده تحصیلش لازم. یک طرف اثر دارد، طرف دیگر اثر نداره. علم اجمالی فی اثره. انا فرض این که به هیئت خورده تحصیلش واجب نیست، اگر به ماده خورده تحصیلش واجب. ازا دار الامر بین کون شیئن واجبن و غیر واجبه. خب اصل براءت جاری میکنیم. این سؤال فقط توضیح بود ولی اشکال نبود. تم الکلام فی تقسیم سالس و ثانی، تم الکلام فی تقسیم ثانی. خاطرتون باشم گفتیم، عرض کنم الامر الرابع فی تقسیم الواجب، ظاهرن امر رابع بود ها، الامر الرابع فی تقسیم الواجب. التقسیم الاول تقسیمه الى واجب مطلق و واجب مشروط، التقسیم الثانی تقسیم الواجب المطلق الى منجز و معلق، التقسیم الثالث من الامر الرابع. چون در وجوب مقدمه گفتیم و نقدم امورن، چند امر را مقدم داشتیم، الامر الرابع فی تقسیم الواجب، اون موقع دو تا تقسیم را خوندیم، حالا در تقسیم سومیم، تقسیم الثالث تقسیم الواجب الى غیره و نفسی. این علاقه اصفهانی اوقات ما را طرف کرد. ای ورق میزند پیدا کند ببیند اد امر رابع یا اد امر ساده. پیدا کردی؟ رابع اد امر رابع. عرض کردیم بحث ما در وجوب مقدمه است. اول گفتیم و نقدم امورم الاول الثانی الثالث در تقسیم مقدمه بود، الرابع در تقسیم واجب. واجب را دوتا تقسیم کردیم، حالا تقسیم ثالث. التقسیم الواجب الى نفسی و غیری. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار واجب غیری و نفسی را دو جور تعریف کرده. یک تعریفش را امروز میخوانیم، تعریف بعدی را هم فردا انشاءالله. اولین تعریفی که در کتاب مطالح الانظار آورده تعریف اینه، عرض کنم النفسی ما امر بهی لنفسه، الغیری ما امر بهی لغیره. بله اشکار شما چی آقا؟ نه شیخ نقل کرده اشکارم کرده. من گفتم شیخ در مطارح دو تا تعریف ذکر کرده، حالا مال خودشه مال دیگرش. نه این مال خودش نیست، دومی مال خودشه. الواجب نفسی ما امر به لنفسه، مثل صلات، صلات امر به لنفسه. والواجب الغیری ما امر به لغیره، مثل وضوء امر للصلاة. این تعریف است که در قوانین هم هست، در فصول هست، در جاهای دیگر هست.
در واقع شرح الاسم
البته کار نداریم، شرح الاسم یا حد تام دو تا تعریفی است. الواجب النفسی با امر به لنفسه، والواجب الغیری با امر به لغیره. شیخ فرموده که این تعریف عرض کنم مانع اغیار جامع افراد نیست و طبعا مانع اغیارم نیست. چرا؟ اگر واجب نفسی این باشد ما امر به لنفسه، فقط یه مصداق داره، اون معرفت الله. معرفت الله امر به لنفسه. خرج جامع افراد بسا، خرج نماز، نماز لم یعمر لنفسه، امر لغیره. تایی کدومه؟ قربان کل تقیین تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز، روزه، حج، اینها لم یعمر لنفسه، بل امر لقایات مصالح و اغراضی در این هست. پس صلاتی که واجب نفسیه خرج از اولی دخل در دومی، پس نه جامع افراد شد نه مانع اغیار. لطف بفرمایید یه درم مثاله. این یه درم مثال، همه انس و جن قائلن که صلات وجوبش واجب نفسیه، اول شامل نشد. قرض باشد دیگه، شما میگید ما امر به لنفسه، این لنفسه نشد، لغیره شد. ان الصراط امر به لکونه تنها عن الفحشاء والمنکر. از تحت اولی در آمد، پس اولی جامعه افراد نیست. قربانت برم، اول اجازه بده فرمایش شیخ رو من بیان کنم، بعدن به دولر قرار چنا آباده گوش کنم. اول فرمایش شیخ بعد سرور محترم. شیخ میفرماید این تعریف وجوب صلات را نمیگیره، اولی نمیگیرد و جامع احرام نیست، وارد میشود در دومی، دومی هم ماده اغیار نیست. در واقع مثال از فخت اولی در میاد میشه جامع افراد نیست، وارد دومی میشود پس مانع اغیار نیست. اولی باید صلات را بگیرد و حال اینکه نگرفت، دومی باید نگیرد و حال اینکه میگیرد. الواجب النفسی ما امره به نفسه و الواجب الغیری ما امره به غیره. این در صلات، در وجوب صلات گیر میکنیم، این واجب نفسیه و حال اینکه تعریف شاملش نیست. لأنه امره بهی لغیرهی تنها عن الفحشا، از تحت اولی خارج شد و نباید خارج بشود، پس اولی جامعه نیست، داخل در دومی شد و حال اینکه نباید داخل بشود پس مانع اقدار نیست. این فرمایش شیخ بر این تعریف. هم بفرمایید
معرفت الله خودش هم قرض داره دیگه؟
نه دیگه، معرفت الله دیگه قرض غایت القادات، دیگه غایت القادات قرض دیگر نداره دیگه، معرفت الله آخر القایات. یلا از علیه حالا دورر برر شما رو گوش کردیم، عرض کردم این سخال خزف بنده را هم گوش کنید. یلا از علیه، اصلا شیخ تعریف رو خوب تفسیر نکرده. الواجب نفسی ما امر لنفسه خیار کرده برای خودش، لا لغایت اخرى، این رو مقدر کرده، ما امر بهی لنفسه لا لغایت اخرى. اگر اینجور تفسیر کنیم اشکال وارده. و سنا امر لغایت اخرى، پس از تحت اولی در میاد وارد میشود در دومی، نه جامع نه قانه. اما معنی تعریف این نیست، ما امر بنفسه لا لغایت اخرى، این نیست، این باشد اشکال وارده، بلکه معنی تعریف اینه، الواجب النفسی ما امر بهی لنفسه لا لبأس آخر، لا لبأس آخر و امر آخر. اونه اگر اینجور معنا کنید، الواجب النفسی ما امر بهی لنفسه لا لبأس آخر و امر آخر، وجوب صلات واجب نفسیه. چرا؟ لیس فوقه امران ولا بأس، خلاف غیری. الواجب الغیری ما امر به لغیره، یعنی لبأس آخر، وجوب سلم برای وجوب سقف. مراد اون غایات نیست، مراد بعث دوم و عدم بعث دوم. گاهی بعث خودش اندرون بیرونی داره، دفتر و دستک داره، هیچ فوقش بعث دیگری نیست، و گاهی بعثی داریم که نه نوکره بعث دیگری است. حاصل اگر بعث خودش آغاز بالا سر، بعثی به نام بالا سر نداره، این نفس مثل وجوب صلاة، مثل وجوب صوم. ولو وجوب صلاة برای غایات، ولی میزان غایات اغراض نیست، میزان بعث دوم و عدم بعث دوم. اگر بعث دومی هست غیریه. اما اگر بحث دوم نیست، این نفسیه، ولو این نفسی هم یه ابراز و غایاتی داشته باشه. تمام اشتباه شیخ اگر کسارت نباشد از طرف الله تصدر کرده است که مراد از نفسی و خیری اون ابراز و غایاته و حال این که مراد ابراز و غایات نیست، مراد بحث دوم و عدم بحث دومه. بحثی باشد بالا سرش بعثی نباشد نفسیه، ولو احراز دیگر هم باشد. اما اگر بالا سرش بعثی دیگری باشد این قدری ایست.
خب مثل شیخ اشکالش به ظاهر تعریفه، به مراد که اشکال نکرد.
ظاهر میگیم که درست درسته دیگه. ما امره به نفسه پسرش لا به بحث آخر
ما داریم اضافه
کرد، اونم اضافه کرد بگه گفت ما امره به نفسه، یعنی لا به قایت ملد قایات بگیم، نه لا به قایت ملد قایات نبود. ما امره به نفسه لا به بحث آخر، ما امره به غیره بل به بحث آخر. ثم ان الشیخ اعلی الله مقامه کتاب را لطف کریم ذکر تعریفا ثانیا، تعریف دومی را گفته. یادداشت کنید که انشاءالله فردا بحث کنیم. یادداشت بفرمایید. عرض کنم النفسی ما لا یکون الدائی توسل الى واجب آخر. عرض کردم کفای اینجور بید، یادش بفرمید. این کانت دائی حبت توسل بهی الى واجب آخر فد واجب غیرگو و الا فهو نفسیون. چه شد؟ ازا کانت دائی هو توسل بهی الى واجب آخر فالواجب غیرجون و الا فهو نفسیون. تعریف دوم شیخ توضیح میدیم اشکالش برای فردا. میگه اگر مولا این را امر کرده است برای خودش این نفس، اما اگر امر کرده است که از این واجب به واجب دیگر برسی این قید نسب سلم وجبه، چرا؟ تا از این طریق به سعد برسیم. کن الاسعد. اگر واجبی مقدمه واجب دیگریست، هدف از این وجوب توسل به وجوب دیگریست، این غیریه. و اما اگر نه توسل به وجوب دیگر نیست، هازا نفسی جون. این تعریفم تعریفون کفایه. اشکال بر تعریف شیخ کرده. کفایه رو امشب مطالعه کنید، خواهید دید اشتباه کفایه همون اشتباه است که خود شیخ کرد. توجه کردی؟ خود کفایه را مطالعه کنید ببینیم اشکال کفایه بر شیخ وارده یا نه وارد نیست. انشاءالله فردا.